متضرر در تمام زمان یک فرد متضرر از اون مقوله دارد، یک فرد سیال از اون مقوله دارد، یک وجود سیال از اون مقوله دارد که از اون وجود سیال است به افراد متعدد و غیر متناهی و بلکه انواع غیر متناهی انتزاع می شود. یعنی اون وجود سیال منشأ انتزاع این انواع غیر متناهی بلکه افراد غیر متناهی می شود. اگر وجود ما برای ماهیات حقیقتی نداشته باشد، موضوع نمیتواند لحظت به دهد به این ماهیات، بلکه لازم نیاد کوز المراتب کل استعداد و انواع استنار للمرادی، لازم نیاد که این موضوع در زمان متناهی و در مسافت متناهی افراد متناهی و بلکه و بلکه انواع متناهی و بلکه از این مدیه نمونه رو سوزه. اصالت وجود اون مقوله است که تصویر می کند این مطلب را از موضوع کاری ساختنی در این جهت را گذاری حالا وقتی که این جور است همین مطلب در حرکت جوهری هم حل می کنه مشکل را. شما خیال کردید کل معنا و حرکت در مقول این است کون المتحرک فی کل آن له فرد من المقوله و نوع من المقوله، این سبب می شود که یه موضوع وجود داشته باشه کار این درست سبب نه این وجود اصالت وجود ما فیه المقوله می رو تفصیل می کنه. بنابر اصالت وجود اون وجود سیال جوهری که منابع انتزاع این افراد غیر متناهی و انواع غیر متناهی هست. علی هذا حتمی دوید که دیگه مقام پس ما جدیل نداریم از اقل جدیلی نداریم با برهانی افانه شده است برای این که هر حرکتی نیازمند به موضوعی به معنی این که هر حرکتی نیازمند به موضوعی که موضوع خیر از ما فیه المقوله باشد. به یه اعتبار مخواهی دید حرکت اگر در جوهر نباشه نیازمند به موضوع است، به یه اعتبار دیگر هر حرکتی نیازمند به موضوع است، ولی در حرکت جوهری است موضوع حرکت و مافی الحرکت یکی است وجود موضوع، و در حرکات دیگر موضوع حرکت و مافی الحرکت است. پس مطلب به این شکل حل می شود، جواب شیخ به این شکل داده می شود که ما نیازی نداریم بیم کوشش بکنیم برای اثبات یک موضوعی غیر از ما فیه الحرکت که مرحوم آخون در اینجا تلاش فعلا برای چنین چیزی. پس اینجا در اینجا خودشون رو در این بیان اصلا مستخلص کردن از اینکه بخواهم کوششی به خرج بدهن در اینکه جوابی داره و بخواهم پیدا کنن یک موضوع اضافه مستمر، ضرورتی نداره ما دنبال با موضوع اضافه مستمر باشیم، بلکه روی خود مسئله که مرحوم آخون باید هم چنین بگیم، باید بگیم اصلا در این جا ما نیازمند به موضوع اضافه مستمر نیستیم، در بعضی جهت نیازمند به موضوعی غیر از مافیه المقوله نیستیم. حرکت در جوهر در بعضی جا کمر نه موضوع باقی متدرج الوجود با اون در حرکت غیر در حرکت غیر جوهری. البته این بیان بیان درست و بیان تمام ولی همینجور که عرض کردم مرحوم آخون این بیاناتی که در اینجا می کند خود همین بیان را خود در گذشته خود مرحوم از خود حرف مرحوم آخون هم همین مطلب استنباط می شده در گذشته ایشان هم از اتکاستون به همون حرفای خود مرحوم آخون دارد.
چرا این مردا اون چرا این کلاس‌های زیاد رو می‌کند؟ از اول دعای کلام مردم خود دارینند
بله ما قبول داریم هر شما را که هر حرکتی حتی حرکت در جوهر نیازمند به موضوع است، به موضوع که غیر از ما فیه الحرکه باشد، به موضوع که اون موضوع غیر از ما فیه الحرکه باقی و مستمرم باشد و داری و در باب حرکت داری داری. حالا این چیز این که هم نیاز دست باید بگیم بر سبیل جدل به معنی این که من سرا خودشتی و امثال او قبول دارم، ولی تو خودشم تقریبا در محل خودش قبول کرده این که جدل بوده خوده. اما شما در باب برهان فصل و وصل در اونجا چی میگید؟ در باب کون و فساد شما که قاعد کون و فساد هستید، در کون و فساد ها، در فصل و وصل ها، در اونجا چی میگید؟ در اونجا شما قائل هستید به نوعی موضوع باقی و مستمر و اون رو در اینجا میتونید چون اینجا میدونید میدونید که هم سال تو قائل به حرکت در جوهر نیستن، قائل به کون فساد هستن. یعنی میدونم به این که در طبیعت هر تغییر جوهری که پیدا میشود به معنی این است یک صورت جوهری زایل می شود، باطل می شود، فاسد می شود و از نوع یک صورت جوهری جدیدی خائن می شود. مثلا اگر یه موجودی فرسل مثلا مراحل جمادی و نباتی و حیوانی و انسانی رو طی بکند، این شکل است که یه مرحله جمادی رو دارد، وقتی بخواد به مرحله نباتی برسد اون صورت جمادی فاسد می شود، صورت نباتی برای سویدا بکرد. باید که برای نباتی هم مثلا مثلا متعدل بسید یکی پاسر بسید یکی کارید بکرد همین گیره. اینجا یا در بار فصل وقت همون مثاله این عروض از آبی را مثلا به قسمت بکنن، اینجا میگن آقا اگر صورتی پاسر شد آیا تمام که فصل بیشند و معدوم بسا حسد یا معنی انعدام است. اگر صورتی منعدم شد آیا تمام هویتی نیسته منعدم می شود؟ اگر آبی تبدیل به هوا شد یا هوایی تبدیل به آب شد که خودم آنجا فائل بودن و نیل کون فساد تلقی می کردن، آیا وقتی که آب تبدیل می شود به هوا یعنی اون آب به کلی منعدم می شود از نو هوا به وجود می آید؟ و خودتون میگید نه، هوا به کلی معدوم میشود آب به وجود میاد. میگید نه، میگید خودتون میگید، میگید صورت معدوم میشود، صورتی معدوم میشود و صورتی خائن، اما ماده باقی. یعنی یه ماده هست که صورت مائیه رو دارد، صورت مائیه ازش منعدم میشود، بعد همون ماده هست که صورت هوائیه رو میشود. بلحاظه این هوایی که اینجا همون آب سابق هست، به این آب فعلی همون هوایی سابق هست. خیلی خوب، یکی شما که میگید ماده باقی، از شما میپرسید میگید ماده آیا میتواند بلا صورت باقی باشد؟ محال است. ماده خودتون میگید ماده محال است که یک آن و یک لحظه بلا صورت باشد. و میگید ماده تشخصش به صورت هست. میگید پس اینجا بگید که این صورت معلوم شد یک صورت اینجا هم هست. میگه ها، میگه ماده متشخص است به واحد بالعموم صورت، نه به واحد خاص. یعنی
ماده زیادی دارد در وجود و تشخصش به صورت ما،
نه اینکه ماده زیادی دارد به صورت مائیه بالخصوص یا صورت هوائیه،
این صورت ما نیازمند است. مثلا مثال آبیانه معروف، مثل خیمه ای که بیاید عمود ما احتیاج دارد، حالا به خصوصی
خصوص در کارش نیست،
عمود ما که در کار باشد این خیمه نیست، صورت ما در کار باشد.
خیلی خوب،
پس شما قبول کردید که در کون و فسادها این که فاعل هستید، در خلال کون و فسادها یک امر باقی مستمر متشخص داری
و اون مادت ماده یولا و حیولا یولا
که حیولا یولا تشخصش به صورت ماست.
توجه دارم؟ حالا اون که شما در باب کون و فساد میگید، ما در باب حرکت میگید، حرکت تغییر تدریجی و کون و فساد تغییر های دقیق و این اوزان و دقیق. من میگم آقا
در اینجا هم موضوع حرکت جوهری یا موضوع در حرکت جوهر، موضوع باقی مستمر
مطلوب اولا اگر بگید موضوع باید متشخص باشد، باید تشخص داشته باشد، مطلوب اولا که تشخصی ندارد، میگیم تشخص به صورت ما. خیلی خوب،
پس ماده مع صورت ما موضوع است، موضوع که باید غیر از مافی الحرکة باشه. مافی الحرکة چیه؟
با صورت هست. آیا پس موضوع او به صورت خود میزنن؟
ماده مع صورت ما موضوع است، خصوصیات صدر
مافی الحرکة در واقع
این ماده اولاست که در این صدر حرکت می کند. ماده اولا به اعتبار این که همیشه در ضمن مراسم این صورت هست، صورت ما دارد. ماده اولا به اعتبار این که در تمام این مدت ما صورت ما است،
بون اعتبار موضوع است
و صدر متشخص مراتب صورت اینا مافی الحرکه هستن. پس ما در باب حرکت جوهری هم عیناً
موضوعی داریم خیر از مافی الحرکه، و اون موضوع هم به همین شکلی که گفتیم باقی و مستمر است. حالا گفتم ماده را قبلا گفتیم، ماده خودش یک فعلیت از خودش فعلیت ندارد. حالا جو کردیم فعلیت ماده تابع فعلیت این جوهر اون هست. ما به اعتبار صورت این صورت هم ما، این صورت هم ما که بخواد باقی باشد بگیر ممکنه باقی باشد، یعنی ماده با صورت که بخواد باشد بگیر باشد ممکنه باقی باشد، یکی این که از صورتش عوض نشود. پس ماده نه از صورت این شخصی باشد، یکی این که صورت عوض نشود به نحو تبادل صورتی برای صورت دیگر بیاید بازم حرکت کنید. این وقت هست که نه ماده نه از صورت ما متدرجن دارن تغییر میکنن، این که میگه نه از صورت ما به اعتبار میشود با یک از اینها این صورت ما یه امر اعتباری که بگه به اعتبار، یعنی به اعتبار این که هیچ وقت بلا صورت نیست، بگیم ماده مع صورت ما موضوع است. حالا توجه بفرمایید،
از اینجا مرحوم آخوند وارد به اون اشکال معروف در باب حرکت کمیه شد، که این همین اشکالی که در حرکت در جوهر بود و شیخ و امثال او زیر کردن و به این دلیل حرکت در جوهر را نفی کردن، این همین اشکال در حرکت کمیه بوده، ولی اونجا دیگه حرکت کمیه نمیتونستن نفی بکنن که محسوس بوده که حرکت کمیه بودید شد. از یه طرف میدیدن حرکت کمیه موجود است، با اصلاف میدیدن همینجوره که در حرکت جوهریه به اصطلاح حرکت بلا موضوع باقی میمارد، در حرکت کمدی هم حرکت دو موضوع باقی میماند. اینجا بوده که سرک دیو کرده بودند. هایی سرک کلامی سوال میکردن ما موضوع در باب حرکت جوهریه این دخون میگلو کرد. لعل این باشد. لعل این باشد. لعل این باشد. لعل این باشد. اون لعل ها باشد که نسل میدهد که خودش هم ایمان به این لعل ها ندارد. و در آخرش ایشان میگوید که حالا شاید بعدها قضیه حل بشود. کلمیز وقتی فکار بیاورد که باز هم استاد لطفی بکند میگه اگر بکنم و ممکن از این شما حرکی ندارد. سرخ سراغ بزور دیگری در باب حرکت کم میگه که دار اصال کنید. مردم آخم آمد گوه هست. میگه اصالی مدارد. در باب حرکت کم میگم مطلب اینم. که مقدار از لوازم جسم است. اگر حرکت در مقدار بکند این موضوع است. جسم بلا مقدار موضوع است و جسم معل مقدار موضوع است. جسم بلا مقدار که ما نداریم. پس جسم معل مقدار از موضوع باشه بر موضوع باقی باشه. پس باید جسم در مقدار باقی باشه که حرکت در مقدار بکنه. پس مقدار شده. جواب این است که در اونجا جسم متحرک در مراتب مقدار است ولی اون که باقیست جسم است مع مقدار ما و همین مطلب در باب فصل وصل و امثال اینها هم عیناً مطلب از همین قضیه است که این تا اینجا عرض میکنم که یه جوابی که مرحوم آخوند به این اشکال بقای موضوع جواب که این اشکال را این جواب به اشکال این جوابی که مرحوم آخوند به این اشکال داده است میتوان این سنین گفت یعنی میتوان گفت که چرا از صحابه آقای طباطبایی رو گفتن چرا مثل مرحوم آخوند خودش را آمده به این مخمسه گرفتار کرده است در صدد توضیح موضوع باقی بر آمده است. چرا مرحوم آخوند در اینجا جوری جواب داده است که انه قبول کرده حرف شیخ را که ما در تمام حرکتها نیازمند به موضوعی هستیم که اون موضوع غیر از ما فیه الحرکه باشد و اون موضوع باقی و مستمر باشد. بعد اینجور به این شکل توضیح کرده باشد یعنی همون توضیحی را که اونها در باب کون فساد کرده همون توضیح را در اینجا کرده باشد و در حرکت تمیزه ممکنم هست جواب بدن یعنی اینجور جواب بدن توضیح کنن نه جواب بدن توضیح کنن که مرحوم آخوند بنات همیشه در اون قالبن در مسائل اینجوری که چرا به صورت ایراد نگفتن فقط را حل مطلب را از نظر خودشون گفتن. مرحوم آخوند در بسیاری از جاها مطلب را از راه های مختلف وارد می کنند. بعضی از اون راه ها نیازی به اونها نیست یا احیانا بر خلاف مبانی خود فرد یعنی بخواد بگه آقا شما که این ایراد رو میگیرید حتی بر مبنای خودتون هم جواب داره این مبان. پس ارزش این جواب مرحوم آخوند در اینجا این مقدار ارزش هست که آقای شیخ چنین ایرادی گرفتید بر بقای موضوع در حرکت در جوهر این اشکالی عظیمتر و بیشتر از کون فساد این که خودتون قائل هستید نداره. چرا اینجا به نظر کنه آمده این اشکال مهم همینجوری که در اینجا قائل به موضوع باقی و مستمر رو هستی کون موضوع باقی غیر ما فیه الکون و الفساد هست اینجا هم اینان به همون شکل موضوع باقی و مستمر داریم مغایرت موضوع ما با ما فیه الحرکه در اینجا به اندازه مغایرت موضوع در اونجا با اون این کون فساد باقی میشه. یعنی اگر اینجا دیگه آقا مسئله صورت ما در مقابل شرار شخصیت او اعتبار ذهن است. این اعتبار ذهن است. حالا حضرت حسن در توجیه بکنه که نتونه که توجیه بکنه. این اعتبار ذهن است. این است که اگر مثلا همیشه در این محبت این اتاق جاردن یک فرد در این اتاق باشد و فرد دیگر بیاد به اون فرد برارد، فرد دیگر بیاد به اون فرد برارد و فرد دیگر بیاد به اون فرد برارد، آیا ما می توانیم بگیم انسان ما باقی؟ بله می توانیم بگیم انسان ما. بگیم به از برزرگی یک سال سال مثلا 365 روز و هر روز 24 ساعت و هر ساعت 24 دقیقه در هر دقیقه یک نفر بیاد به محض آمدن اون یک نفر بره بیره اون نفر اول بره بیره فعلا شما میگین هر دو میگین در تمام مدت سال انسان ما در اینجا بوده و این انسان ما را مانند یک امر باقی فرض کنید، یک امر باقی در تمام مدت در یک سال انسان ما در اینجا بوده ولی به نظر دقیق انسان ما جزد اعتبار ذهن چیزی دیگری بلکه حقیقت این است که در هر دقیقه انسانی بوده است یعنی اون که در واقع موجود است وجود انسان است به نحو کثرت وجود انسان به نحو وحدت که باقی باشد صرف اعتبار ذهن است این حرفی که خود مرحوم آخون در جاهای دیگر مقرر گفته است و گفته این حرف دروغ است که طبیعتی زده به وجود فرد ما و یا بیان عدل به این عدای جمعی الافراد از طبیعت یوزد به وجود فرد ما یا عدای به این عدام دار کلفر اون طبیعت طبیعت کلی و من کلی طبیعی نه واحد است نه تصیر واحد است به وحدت افراد و تصیر است به کثرت افراد در مدت یک سال انسان وجود نداشته توی این اتاق که بگیم انسان ما انسانها وجود داشتن انسانها هم هیچ کدامشون در یک سال وجود نداشته هر کدامشون در یک دقیقه وجود داشتن پس این مسئله عرض کنم که انسان صورت ما که در اینجا موجود این صورت من که ما در اینجا میدیم مخصوصاً در باب کون فساد مخصوصاً در باب کون فساد اون صورت من که گفتن جزء امر انتظاری که بودن ولی آزا ولی آزا ببینید هر پای مرحوم آخون یه هر پایی که همین دیر که عرض کردن پایین و بالا دارن و پایین و بالا دستان سر نه به دلیل این است که قبلت میکرد از هر پای خودش به دلیل این که گاهی این مطلق آخون در بعضی از سخنانش ولی خیلی به ندرت در بعضی از سخنانش حتی آمده گفته که کون و فساد محال است به همین دلیل ماده نمیتواند در جلد صورت ما باشد ماده اگر بخواهد باقی باشد در ضمن صورت واحد متدرج فقط میتونه باقی باشد چه صورت یا در ضمن صورت ساکن خوابه چه دیگر عرض کردیم آقای طباطبایی در باب حضورته اون مطلبی که روح همه حرفهای انسان هست و از همه بیشتر روی اون تکیه کرده و تصویر روی اون مطلب و همه حرفهای حضورته را با همین مطلب خواسته تمام بکند و حرکت جوهری را فقط روی همین برهن تکیه بکنه همین است و اصلا یا در جوهر تغییری باید بگیم که جانه می شود به این خلاف ضرورت هست اگر در جوهر تغییری پیدا بشود رفتن صورتی و آمدن صورتی به حال صورت جز این که متدرج وجود باشد فرض ندارد خدا خودم در بعضی کلماتش ظاهرا در باب حرکت در جوهر بیشتدید برای درکت جوهر ایشان متفرد با جوی مختلف بسته. یعنی یه جوی من یادم حسن یادم کجا و پیر دسته تو باشم در یه جا خود ایشان خسته بکنه با این مثلا. پس این دوان که مرحوم آخوند آمده هست بقای بوجوه را برای حرکت در جوهر با شیخ مماتات کرده هست فائل شده هست به نظوم بقای موجود برای حرکت در جوهر کن موجود مغایر با جوهر ما فیه الحرکت باشد و اون موجود مغایر مستمر وجود هم باشد ما ساره ای نداریم بگیم این رب به عنوان مباسات با قوم هست و به عنوان این خواستم مطلب را حتی بر مبنای خود اونها تمام کرده باشند.
با کمال معذرت به عرض می رساند دنباله این درس در آن تاریخ ضبط نشده است.
تبدل ذات الجوهر النامي لأنها معتبرة فيها على وجه الإطلاق لا تصير التغيير وهكذا حكم الحيوان وتعظمه من النامي والحساس وكذا كل ما يتغذم وجوده من شيء كالمادة من شيء كالصورة مثل
شما درباره مسألة بقاء الوجوع در حرکت جوهری و در حرکت کمی بود که همون طوری که خوندیم در گذشته این یک معضل بزرگ بوده، معضلی که برای مثل شیخ در باب حرکت جوهریه یک دلیل شده است بر نفی حرکت جوهریه و در باب حرکت کمیه با اینکه شیخ منکر حرکت کمیه نیست و نمیتواند باشد سبب شده است که شیخ نتواند توجیه بکند موضوع حرکت کمیه را و به صورت چند فرض ذکر بکند بدون اون که خودش به هیچی که از اون فرضها اعتماد بکند، آخرش هم بگوید که شاید بعدها دیگران قضیه را حل بشند. مرحوم آخوند میخوان قضیه را حل بکنند هم در باب حرکت کمیه و هم در باب حرکت کمیه در هر دو. البته این جهت را باز فراموش نکنیم که در ابتدا ما بحث کردیم راجب این که چرا اساسا ما نیازمند به فرض موضوع هستیم در باب حرکت و آیا در باب حرکت جوهریه بالخصوص چنین نیازی وجود دارد یا وجود ندارد. این را قبلا بحث کردیم، باز بعد هم شاید بحث بکنیم. و می توانید این مطلب را که اساساً نیازی به طرز موضوع باقی مستمر واحد به وحدت شخصی، اون هم با اینکه استمرار بقا داشته باشد، نیازی اساساً به این جهت نیست. ولی حالا فرض بر این است که فرض مرحوم آخوند این است که نیاز هست، و یا لااقل اگر کسی بخواهد خیلی دندون گردی بکند که نه، هیچ حرکتی بدون موضوع باقی فرض نمی شود، ایشان میخوان بگن که قابل فرض هست. مثلا عرض کنم که بنای سخنشون در این جهت بود که در گذشته تا اینجاها که موضوع باقی همون ماده اولا، برای این که حرکت در صورت واقع می شود، حرکت در جوهر یعنی تبدل صور جوهریه، یعنی این که ماده در مراتب صورت متغیر و متحرک است. بعد اگر این بحث پیش بیاد که آقا خود ماده، ماده‌ای که فلسفه قائل است، ماده فلسفی حیوان، مراتب صورت متغیر و متحرک است. بعد اگر این بحث پیش بیاد که آقا خود ماده، ماده‌ای که فلسفه قائل است، ماده فلسفی هیولای اولا، مگر او یک شخصیتی دارد و یک وجود مستقلی دارد که میتواند او باقی باشد و ملاک بقا و ملاک واقع می شود، و اساسا مگر فرض بقا برای او می شود؟ مگر شما خودتون در گذشته نگفتید که از این ماده اولایی که فلسفه قائل است، این ماده اولا از خود هیچ تشخصی به هیچ وحدتی به هیچ بقایی به هیچ فنایی ندارد مگر به تبع صورت، متشخص است به تشخص صورت، واحد است به وحدت صورت، کثیر است به کثرت صورت، فانی است به فنای صورت، اصلا از خودش حکم ندارد. حتی گاهی تعبیر می کنند خود مرحوم آخوند در تعلیقات شفا و یا در بعضی از جای اثار تعبیر کرده است که وحدت هیولای اولا وحدت مبهمه است. به این هم قناعت نکرده است، چون کلمه مبهم باز تا اندازه مبهمه است. گفته است وحدت مبهم که وحدت جنسیه، مثل وحدت جنسی است. مثل وحدت جنسی است یعنی چه؟ یعنی همینجوری که وحدت جنسی که وحدت شخصی نیست، مثل وحدت جنسی در مقابل وحدت شخصی، پس وحدت هیولا خودش وحدت جنسی است نه وحدت شخصی که با کثرت شخصی منافات ندارد. که خود این مطلب هم باز در میان خودمان مطرح بوده است که آیا هیولا وحدت شخصی دارد یا وحدت نوعی و وحدت جنسی. از بعضی از حرفهای مرحوم آخوند در میان که وحدتش وحدت جنسی است که حاجی هم بخواد یک نوع توجیه بکند، بخواد بگه از یک نظر وحدت جنسی است و از یک نظر دیگر وحدت شخصی. حالا به هر حال این چگونه میتواند موضوع باقی باشد اگر صورت متغیر باشد و ماده باقی باشد؟ این مساوی است با استقلال ماده از صورت. جواب دادن که نه، ما نمیگیم ماده جدای از صورت وجود دارد، همیشه ماده با یک صورتی هست. حالا در کون فسادها که آقایون قائل هستن ماده با صورت ماد به معنی این که صورتها متبادل میشوند، یک صورت میرود و صورت دیگر جای او میگیرد، پس همیشه ماده در پناه یک صورتی هست، پس همیشه ماده در پناه اون چیزی که به اون تشخص میدهد هست. پس اونه که باقی است ماده مع صورت ما باقی. در باب حرکت صورتها متبادل نیستن، بلکه صورتها متبدلن، ولی متبدل الان نعت الاتصال هستن، یعنی از قبیل تبدل مراتب یک شیء واحد. اونم به طریق اولا همیشه ماده همراه صورت است، یعنی همراه یک مرتبه ای از مراتب صورت. در هر لحظه ای که شما اون رو در نظر بگیرید در پناه یک مرتبه از مراتب صورت هست. پس هیولا باقی همیشه مع صورت ما. اینجا باز یک سوال دیگر به وجود میاد. سوال دیگر این است، وقتی که هیولا باز مع صورت ما موجود باشد، پس همون بحث وحدت پیش میاد، پس این به صورت تشخصش هم که شما اگر میگید تشخصش هم هست، تشخص ما میشود در واقع. یعنی ماده اولا با هر صورتی یک تشخص دارد و با هر مرتبه ای از مراتب صورت هم قهرن یک تشخص دارد. یعنی صورت که تغییر میکنه قهرن باید بگید ماده هم تغییر میکنه. پس باقی چی؟ پس کو باقی؟ جواب میدن به این که اساسا ما ببینیم نیازی که به ماده داریم در هر مرکبی از ماده و صورت چگونه نیازی هست؟ آیا نیازی که به ماده به طور کلی داریم که باید باقی باشد، آیا هر چیزی وجودش متقوم است به یک صورت شخصی و به یک ماده شخصی؟ به طوری که این کل منتفی بشود، ولو به انتفاع صورت شخصی یا به انتفاع این ماده شخصی؟ اینجور است که در هفته پیش این را توضیح دادیم. نه، این یک کلیست که با کلهای دیگر این فرق رو دارد. این کل یک جزش به نحو شخصی اعتبار شده است و یک جزء دیگر به نحو کلی و به نحو مبهم اعتبار شده است. اگر جسم میگویند مرکب است از ماده و صورتی، حقیقت این جسم مرکب است از ماده و صورتی، این جسم حقیقت خودش رو که از دست میدهد؟ اگر این صورت شخصی زایل بشود این حقیقت رو از دست داده، ولی صورت دیگر جایی این بیاد حقیقتش عوض شده. ولی اگر صورتش باقی باشد، اگر ما فرض کنیم بلا ماده مطلق بشود این که محالم هست چنین چیزی، باز حقیقت چه از دست داره؟
اما اگر نه این ماده برود و ماده دیگر جای او رو بگیرد، یه حقیقت شو از دست نداده. یعنی ماده به نحو کلی اعتبار می شود در اشیا و صورت به نحو شخصی، و روی این حساب است که گفته ان شیئیت و شیئ به صورتی لا به مادته. اونجا مقصود این نیست که یک امر مرکب از صورت و ماده، ماده به هیچ نحو دخالتی ندارد. و اگه به هیچ نحو دخالت ندارد که ضم الحجر فی جنب الانسان است، تا شما چرا میگید مرکب است از ماده و صورت؟ اونجا که میگویند مرکب است از ماده و صورت، نمیخوان ماده را بی دخالت بدانند، ماده را از جنبه شخصی بی دخالت میدانند، ولی از جنبه کلی دخیل میدارم که مثال هاشو در هفته گذشته عرض کردیم. حالا بعد حالا به یه مطلب دیگر در ضمن اشاره میکنم، با اون این است بحثی در باب ماهیت دارن، و اون بحثی که در باب ماهیت دارن یه فرقی میگذارن میان ماده و جنس و میان صورت و فصل. یعنی میگویند شیء در خارج مرکب است از ماده و صورت، و در از نظر ذهنی مرکب است از جنس و فصل. بعد میگویند جنس به ازای ماده است و فصل به ازای صورت. یعنی جنس از ماده اخذ شده است، انتزاع شده است، و فصل از صورت انتزاع شده است. خب ممکنه اینجا بیان بگن آقا اگه اینجورا شما چرا دو اسم روش گذاشتید دیگه، این دو اسم نداره. خب به جای این که بگید ماده و صورت بگید جنس و فصل، به جای این که بگید جنس و فصل بگید ماده و صورت. چرا؟ از نظر خارج شما میگید اون چه که در خارج صورت مرکب است، و اما تعلیم ذهنیش از جنس و فصل مرکبه. خب بگید وقتی شما میگید که جنس از ماده اخذ شده است، خب پس جنس وجود خارج عینی جنس میشه ماده، وجود ذهنی ماده میشه جنس، اختلاف فقط به ذهن خارجه. خب در نوع شما چنین حرفی را میگید، مثلا بگید که نوع یه اسم دیگر یا اون نوع بیاد به اعتبار خارج بیاد بگذارید، میگن ها نه در این حال اینها یکی نیستن. اگر ما میگیم مخص، نه معناش اینه که 100% جنس همون ماده است و ماده همون جنس است. مقصود چیزی دیگر است. مقصود این شیء واحد به اعتباری ماده است، به اعتباری جنس. پس ما اگر میگیم مأخذ جنس ماده است، این اشتباه رخ ندهد که همون ماده از رهیست که ماده است مأخذ جنس است. یعنی شیء واحد به اعتباری ماده است و به اعتباری جنس. این اعتبار ها چیز میگن اعتبار به شرط لاییت و اعتبار لا به شرطیت. مقصود از لا به شرطیت و به شرط لاییت چیز در اینجا میگن مقصود این است که شیئی که در خارج مرکب باشد و ترکیب خارجی باشد، نه صرف ذهنی، ترکیب یک دارای نوعی ترکیب خارجی باشد که در عین حال دارای نوعی وحدت خارجی باشد. درست توجه کنید. یک وقت ما شیئی داریم که در خارج مرکب است لکب مرکب به معنای اینه که کثرت دارد بدون اون که وحدتی واقعا داشته باشه. یک وقت شه وحدت و اگر وحدتش باش اعتبار کنیم اعتباری، یک وقت شه در خارج وحدت دارد اگر کثرت براش اعتبار بکنیم کثرتش اعتباری. خب اینا زیاد داریم، ولی ما چیزی داریم که در خارج واحده فی عین الکثرت و کثیر فی عین الوحدت. غیر از این هم البته ما مثال داریم که شیء در عین این که کثیر است واحد است و در عین این که واحد است کثیر است. اما این که واحد است یعنی واقعا وجود واحد است و مصداق نوع واحد است، و اما این که کثیر است یعنی وجود خارجی او زی مراتب است. ذهن می تواند منشأ انتزاع واقعی دارد، نه ذهن فرض ان یا برقوالی بکند، منشأ انتزاع واقعی دارد برای اینکه ذهن او را کثیر اعتبار بکند. بهترین مثالش کمیات است. ما اگر یک کمیت متصل داشته باشیم، این کمیت متصل به حکم این که وحدت اتصالی مساوی است با وحدت شخصی، اگر واقعا کمیت متصل باشه وجود وحدانی دارد. اما یک وجود وحدانی دارد که در خارج این نحوه وجود نحوه وجودی است که قابلیت انتزاع کثرت را دارد واقعا، یعنی ذهن میتواند او را تقسیم بکند به دونیم، کمان که هر میمیشن میتواند تقسیم بکنه به دونیم. این تقسیم در خارج وجود نداره که این در خارج دونیم شده باشه، یعنی دو شکل شده باشه، ولی باز به این شکل هست که ذهن میتواند برای او نیمی و نیمی اعتبار بکند. حالا پس شیئیست که وحدت دارد واقعا و کثرت دارد واقعا، و معنی این که کثرت دارد واقعا یعنی به حیثی است که ذهن میتواند او را تجزیه به مراتب به دو مرتبه یا بیش از دو مرتبه بکنه. در صورت یه چیزها ذهن وحدت داره واقعا، ولی ذهنم قادر نیست او را تجزیه بکند. مجردات از این قبیل هستند. مجرد واحد است واقعا بدون اون که ذهن به جوری باشد که ذهن بتواند او را تجزیه بکند. نقطه در خارج واحد است واقعا ولی قابل تکثیر نیست. خط در خارج از نظر عرضی به اصطلاح، نه از نظر طولی، وجود داره واقعا ولی بدون اون که قابل انتزاع کثرت درش باشه. حالا این مطلب دانستیم. ترکیب جسم از ماده و صورت چنین ترکیبی، یعنی ماده و صورت یک شی در خارج ترکیب اینها ترکیب اتحادی است، یعنی واقعا وجود واحد است. در عین این که واقعا وجود واحد است، عقل می تواند از این شیء دو حیثیت واقعی هم انتزاع بکند. حیثیت قوه به حیثیت ماده. نحوه وجود نحوه وجودی هست که للعقل که از برای این دو حیثیت انتزاع بکند، حیثیت قوه به حیثیت فعلیت. البته اینجا یه مطلب هست، این است که آیا این فقط از باب این است که طبیعت در حرکت است، یعنی بنابر حرکت جوهری، یا در واقع جسم میتواند مرکب از ماده و صورت باشد و این خصلت حرکت است که قوه فعلیت در او با توامن وجود دارد؟
که ما خودمون همین حرف را گفته ایم همیشه.
یا حتی بنابر قول قدما هم که ما قائل به حرکت جوهری هم نشدیم و جسم را ساکن بدانیم، باز نحوه وحدت نحوه وحدتی هست که هم وحدت هست واقعا و در این حال منشأ انتزاع این کثرت هست واقعا. این حالا این بحث را ما فعلا مطرح نمی کنیم. حالا این معنی حالا به شرط لاییت و لا بشرطیت بگیم. معنی به شرط لاییت و لا بشرطیت در اینجا این است: این چیزهایی که وحدت دارن واقعا و نحوه وجودشون به نحوهی که قابل منشئیت انتزاع کثرت است، این قابلیت انتزاع هم انیاب اقوالی نیست، همینجوری که مثال دادم. ذهن در اینجا دو گونه لحاظ دارد. یک لحاظ این از این شعر همونجوری که واحد هست این رو میبیند، یک لحاظ دیگر اون لحاظ تجزیهش هست، تکثیرش هست، لحاظ تکثیرش. مثلا ببینید این شیعی که الان ما میگیم مرکب است از قوه و فعلیت، گفتیم در خارج اینجور نیست که نیمش قوه است نیمش فعلیت. الان اگه میگیم جسم مرکب است از ماده و صورت، معنیش نیست که این جسم در عالم اعیان صورت آمده روی ماده رو گرفته و روی ماده رو پوشنده، در درون این صورت ماده وجود داره، اون ماده وجود مستقل صورت خود فعلیته، بلکه معنیش اینه این به تمامی ماده است و به تمامی صورت است. به تمامی دو حیثیت مختلف است و دو درجه از وجود است. به تمامی که میگیم هم به این معنی از جنبه محسوس و همتونیم این را تجزیه بکنیم، ولی عقل میتواند وجود این را به دو حیثیت تجزیه بکند، حیثیت ماده و حیثیت صورت. این دو حیثیت توأم با یک دیگر هستند. حالا یک وقت عقل یکی از این دو حیثیت رو وقتی که میبیند، اگر یکی از دو حیثیت رو ببیند، یکی از این دو حیثیت رو در این جور میبیند که در قبال اون حیثیت دیگر قرار گرفته است، این میگن اعتبار به شرط لاییت. یه وقت این حیثیت رو میبیند بدون اینکه اون رو در قبال اون حیثیت دیگر قرار بدهد، این رو اونجوری که در واقع و نفس الامر هست، یعنی به حیثی میبیند که میتواند با اون دیگری باشد و میتواند نباشد، یعنی اینجور نمیتواند واقعا نباشد، یعنی اون رو به حیثی ملاحظه میکند که میتواند در همون حال متحد با دیگری باشد. در اینجا معلوم آقای بروجردی در اصول یه مثالی ذکر میکرد برای همین مسئله در باب مشتق. مثالش البته از نظر تفهیم مطلب خیلی مثال خوبی بود. مثال میزد به همین امور متصله خارج. ایشان میفرمودن ببین که اگر انسان مثال به یه حوض میزد، میگفتن به این که این آب حوض تمامش الله اقل به فرض خودم ها، الان آب حوض آب دریا هرچی میگید، این الان متصل واحد است، یعنی این واقعا یک واحد است که در اینجا وجود دارد، اما از اون واحدهایی است که قابل انتزاع کثرت است واقعا. یعنی باز ذهن میتواند این آب را تقسیم بکند و آبی این طرف حوض، آب اون طرف حوض، آبی که در این گوشه قرار گرفته، آبی که در اون گوشه، اونی که در جنوب حوض است، در شمال حوض است، در شرق حوض است، در غرب حوض است. حالا ولی این آبهای مختلف در خارج از هم دیگر جدا نیستن، در خارج واحد واحد هستن. شما اگر نظر بیندازید به قسمتی از آبی این حوض، آبی این گوشه رو ببینید، این لحاظ شما دو شکل پیدا میکنه. یه شکل اینه، این آب رو میبینید و ذهن شما حد میدهد به این آب، یعنی این گوشه از اینجا تا اینجا یه زاویه ای را و یه وتر، یعنی اینجا ذهنتون که نورت میکنه این آب از اینجا تا اینجا، وقتی به اون گوشه استادید آیا این همون آب است یا نه، این او آب نیست. وقتی که شما این قسمت آب را که در واقع قسمتی وجود ندارد، شما این قسمت را ذهن شما دیده، یعنی همین قسمت را فقط ذهن شما دیده، وقتی اون قسمت رو میبینه خب میگید این غیر اونه. اما یه وقت شما همین گوشه رو میبینید بدون اینکه ذهنتون بیاد تهدید بکند، رسم بکند، مرز قائل بشود، بعدم اون سرم که برید میگید این همون آب است. در آبهای بزرگتر بیشتر شما از کنار فرسون دریای خزر مثلا رد میشید، از حدود مثلا فرسون که لاهیجان که میاد به طرف لنگرود چشم رو برای اولین بار میفته به دریا، بعد شما 10 فرسخ 20 فرسخ بعد میاد این طرف یه بار دیگم نگاه میکنم چشمتون میفته به دریا. گاهی وقتا هم درسته بگید این آب همون آب است، هم درسته بگید این آب اون آب بود، درسته بگید این آب همون آب است، از باب اینکه این آب جزء دریا و دریا مجموعه یک واحد است، اون وقت این آب، اون وقت اینجا بگید این آب، اگرچه اینجا رو ببینید اما این در واقع مجموعه اصل دریا، اون آب است، اون هم باز دریا بوده که دریا رو میدیدید، معنیش این همه آن از چیز دیگری. ولی اگر شما محدود کنه بگید اون چشم انداز، اونی که چشم من روش افتاد، اگر بگید این همه از که الان چشم من روش میفتد دروغ است، اونی که اونجا چشمتون روش افتاد قسمتی از آب بود و اون چی که الان چشمتون روش میفتد قسمت دیگر است. این اعتبار به شرط لاییت و لا به شرطیت چنین اعتباری هست. حالا اگر از ما بپرسم که این شیء که الان این انسان که در خارج جوهر است، جسم است، نامی است، حیوان است، انسان است، یک سلسله اجناس و فصول ماده و صور همه درباره این صادق هست، اگر بگن آقا جسمیت در این موجود الان جسمیت این جزءش هست یا جزءش نیست و به چه شکل جزءش و به چه شکل جزءش نیست، این جسمیت را شما دو جور اعتبار میکنید. به یک جور اعتبار میکنید که اصلا این جسمیت عین ناطقیته، چون روح و بدن مثل هر ماده و صورت دیگری دو امر مجزا از یک دیگر نیست، مادامی که روح با بدن هست مجموع اینها یک واحد واقعی واقعی رو به وجود آوردن، نه یک واحد اعتباری. اون مثال هایی که مثلا به کبوتر و آشیانه مثال زده می شود اینا تعبیرهای شعری است. اگر مثلا ما میگیم که روح به منزله یک کبوتری است، بدن به منزله آشیانه است، او به منزله چی؟ نه، کبوتر و آشیانه دو موجود جدا از یک دیگر هستند، یعنی هیچ وحدت واقعی میان اونها حکم فرما نیست، که تعبیر دکارت این بوده و یکی از اون انحرافاتی که در فلسفه پیدا شد و اکثر عملهای بدتری هم پیدا کرد سلبیت دکارت بود. اول از فرض چیز دکارت افلاطون هم همینجور بود، فرض افلاطون در باب روح و بدن یک فرض فنریست، بعد ارسطو میاد یه خوردهی مثلا را به شکل ماده و صورت در می آورد، اون سلبیت را از سلبیت روح و بدن می کاهد. بعدها در فلسفه صدر المتعلهین که مثلا یه حرکت جوهریه میاد، از سلبیت خیلی بیشتر کاسته می شود و جنبه وحدت خیلی بیشتر پیدا میشه. بعد و برعکس در اروپا قضیه در جهت عکس عمل می کند. یعنی باز به مثلا برمی گردیم به سنویتی از قبیل سنویت افلاطون، یعنی اصلا روح برای خودش چیزیست جدای جدا، بدن هم برای خودش چیزیست. چند روزی حالا مصلحت افتضاح کرده که اینها در کنار یک دیگر زندگی بکنن، چون مثل زن شوهری که مثلا با یک دیگر حالا ازدواج اعتباری که زوجیت اعتباری میان اونا برقرار میشنن، یک وحدت اعتباری برقرار میشنن. نه اینجور نیست. حالا جسمیت به یک اعتبار که اون اعتبار لابشرطی باشن، یعنی با اون اعتبار این جسم حتی بر روح صادق است، همون روح مجرد هم جسم است، اون جسم لابشرط، اون معنی لابشرطی که ما در مورد جسم داریم حتی در مورد روح هم صادق است و بلکه جدا شدنی. توجه کردیم؟ ولی به اعتبار دیگر، یعنی اگر ما نظر بیاندازیم فقط به جنبه جسمیت، همچنین جسم نظرمون محدود باشد به همین جزء فقط، به این اعتبار بگیم این جسم نیست، این ماده و صورت در مقابل اون، پس اعتبار ماده و صورت اعتبار جنس و محصل اعتبار وحدت هست. توجه کردید؟ پس اینه که جنس و فصل را با ماده و صورت یکی نمیگیرن، در این حال میگن جنس از ماده اخذ شده است و فصل از صورت. بعد این سوال مطرح میشود، خب اگه این رفت بعد یکیست نه دوتا، میگیم نه آقا، مقصود چیز دیگر است. مقصود این است جنس از همون چیزی اخذ شده است که ماده اخذ شده، چون ماده خودش یک ماهیت دیگه از انواع جواهره، فصل از همون چیزی انتظار شده است که صورت انتظار شده، با این تفاوت که اون چیزی که مأخذ جنس هست اونجا که به طور لابشرط اعتبار می شود، جنس از او انتظار می شود و فصل انتظار می شود، یعنی به حالت وحدت یگانگی بدون این که این مرزهای قابل انتظار در نظر بگیرید. و اگر نه اون را به نحو به شرط لایی اخذ بکنید، اون وقت ماده ازش انتظار می شود و صورت. حالا مرحوم آخوند می گوید به این که در باب چیز عرض کنم که در باب همین تبدل ها، حالا اگر ماده تغییر بکنن، ممکنه کسی بپرسد که آیا اگر ماده تغییر بکنن، شما بگید ماده به صورت به نحو شخصی اعتبار نشده است، به نحو کلی و به نحو مبهم اعتبار شده است. بسیار خوب، پس آیا اگر جسمیت شیء تغییر کرد ولی فصول